بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى أهل بيته الطاهرين.
اللهم صل على محمد وعلى محمد العجل
فرجه. نظر مرحوم آقای آخوند را ذکر کردیم درباره تصویر جامع بین افراد صحیح و گفتیم اشکالهایی هم که به آقای آخوند گرفته شده این اشکالات وارد نیست. نظر آقای آخوند این شد کلمه صلات وضع شده بر یک عنوانی که ملازم است با عنوان مطلوب. به عبارت دیگه کلمه صلات وضع شده بر یه چیزی که نهی از فحشا و منکر باشه یا بر یه چیزی که معراج مؤمن باشه. اون اشکالاتی هم که چهارگانه ای که دیشب مطرح شد گفتیم اونا وارد نیست و جواب داره، ولی یک اشکال دیگری میشه به آقای آخوند گرفت که این اشکال وارده. اشکال اینه که مهم در بحث صحیح و اعم اینه که هر کدام از صحیحی و اعمی باید بتونه به اطلاق دلیل تمسک بکنه و براءت جاری کنه. یعنی هر کجا که شک کرد در جزئیت یا شرطیت چیزی، باید هر کدام از صحیحی و اعمی بتونند به اطلاق دلیل تمسک بکنند و بگن اون مشکوک واجب نیست. آقای آخوند خودش متوجه این اشکال بوده و اینجوری خواسته از این اشکال جواب بده که فرمود ما میتونیم یه جوری فرض بکنیم که شک ما در محصل نباشد، چون هر وقت شک در محصل اونجا جای احتیاطه. مثالش رو هم قبلا چند بار عرض کردم، اگر بگوییم شرط نماز طهارته، تو وضو هرچی رو شک کردیم باید احتیاط کنیم، اینجا جای اطلاق نیست، جای تمسک به براءت هم نیست. آقای آخوند اینجوری خواست بگوید هر وقت شک در محصله، یعنی شک در سبب و مسبب بود، اونجا جای احتیاط است نه براءت. اما در ما نحن فیه ما دو چیز نداریم که یکی سبب باشه و دیگری مسبب. یک چیز داریم که عبارت است از معراج المؤمن و اون معراج مؤمن همین رکوع و سجود و اجزای نماز همین هست. و اون معراج مؤمن با این رکوع و سجود متحد است، مثل اتحاد کلی طبیعی با افراد خودش. این چیزی که تو ذهن آقای آخوند بوده، ولیکن اشکال اینه که اتحاد اون کلی با افراد و اختلاف مسبب و سبب، اینها ثمره تو بحث نداره، این هیچ تأثیری نداره که ما بگوییم که سبب و مسبب دو چیزند و لذا جای احتیاطه، یا اینکه بگوییم معراج مؤمن با خود رکوع و سجود متحده و لذا جای براعته. اینجوری نیست، اینا ملاک نی، یعنی ملاک وحدت و کثرت نیست. اونی که ملاک اینه که کی براعت جاری بشود یا براعت جاری نشود. ملاک اینه که اگر در جایی معلوم و مشکوک قابل تفکیک باشند، یعنی بشه بگیم این معلوم ماست اینم مشکوک ماست، اونجایی که بشه اینا رو از هم تفکیک بکنیم، اونجا میگوییم معلوم قدر متیقنه و مشکوک جای براعت. اما اگر در یک جایی ما معلوم و مشکوکمون دو چیز نباشه، یک چیز باشه، قابل تفکیکم نباشند، اونجا جای اشتغاله نه جای براعت. در اقل و اکثر استقلالی میتونیم بگوییم که اقل معلوم ماست و اکثر هم مشکوکه. مثلا من نمیدونم 100 تومن به کسی بدهکارم یا 200 تومن. خب میتونم بگویم 100 تومن معلوم ماست، یقینا 100 تومن بدهکارم، 100 تومن اضافه هم مشکوکه جای براعته. اینجاست که جای براعته، که ببینید معلوم و مشکوک قابل انفکاک، قابل جدا شدن، قابل تصویره. اما اگر در جایی معلوم و مشکوک قابل انفکاک نبود، مثلا در متباینین، اونجایی که دوران امر بین دو تا متباینه، اینجا نمیشه یکی رو بگویه معلوم یکی رو بگویه مشکوک. کسی که نمیدونه این فرش نجس شده یا اون فرش نجس شده، اینجا معلوم و مشکوک قابل انفکاک نیست که تو مشکوک براعت جاری کنی. هر دو تا رو باید بگوییم چیه؟ اطراف علم اجمالیه و جای احتیاطه. خب بله، میتونیم نسبت به تک تکشون براعت جاری بکنیم، ولی اگر نسبت به تک تکشون براعت جاری کردیم تناقض در دلیل لازم میاد. من میتونم بگویم دیروز که این فرش پاک بود الان شک دارم نجس شده یا نه، اون یکیرم دیروز یقینا پاک بود الان شک دارم نجس شده یا نه. دو تا براعت یا دو تا استصحاب طهارت میتونید جاری بکنید، اما اگه دو تا استصحاب طهارت جاری کردیدم تو روایات تناقض پیش میاد، چون روایت میفرمود که لا تنقض الیقین بشک بل انقضه بیقین آخر. لا تنقضش، میگه این پاکه اونم پاکه، بل اون قضه به یقین آخر، میگه یقین دارید یکشو نجس شده پس باید نقض بکنید. پس آخرش من نقض یقین به شک بکنم یا نکنم، تناقض میشه دیگه.
استفاده همزمانشون اشکال پیدا
میکنه،
تک تکش
که نسبت به حرفتان برات جاری میکنه استفاده. نه دو تا تکلیف همزمانه با هم جاری میشه دیگه. شما که این فرش یا اون نمیدونه کدام نجس شده، اما یقینا یکشو نجس شد. موقعی که یقینا یکی نجس شد که شما نمیتونید بگوید من فعلا تو این برات جاری میکنم نه تو اون، بعدم تو اون جاری میکنم نه تو این. اینجوری که نیست، همزمانند، در عرض همند. اگر در عرض هم بخواید دو تا استصحاب یا دو تا برات جاری کنید، تو روایت تناقض پیش میاد و تناقضم باطله.
نسبت به یکی که الان فرض کنید یه فرش در نظر بگیریم، خب برات نسبت این جاری میتونم
کنم؟ خب اون یکی چی؟
فعلا کار به اون ندارم.
خب نمیشه
بعد
که
بعد از اینکه کارم تماشا میرم بنده نسبت این هم جاری میکنم.
نه نه ببینید، اگر اینجوری بود که مثلا ببینید اگر اون فرش مثلا میسوخت از بین میرفت که اون از محل ابتلا خارج میشد، اون موقع شما میتونستید تو این برائت جاری کنید. اما اگه اون فرش سر جاش هست، این محل ابتلا، اونم محل ابتلاه. وقتی محل ابتلا هست، حکم تو هر دو تا فعلیه. نمیشه تو یک برائت جاری کنید بدون دیگری. حتی خیلی نه نه خیلی فهم کنه. چرا نه نه خیلی فهم. ببینید شما اگر که دو تا استکان آب دارید، دو تا ظرف آب دارید، یقین دارید یکی نجس شده، کدامه نمیدونید. اگر که فهمیدید که یکی نجس شده من نمیدونید کدامه، الان باید بگه هر دو تا نجسه، از هر دو تا اجتناب بکنم. حالا اگر یکیش ریخت، اون یکی که نریخته اینم نجسه ها، این نمیشه استفاده کنید. اما اگر دو تا ظرف آب دارید، یه قطره خون افتاد، نمیدونم تو این افتاده یا تو اون، ولی فعلا خبردار نشدید، خبردار نشدید، یکیش ریخ زمین، حالا که ریخ تازه فهمیدید که یه قطره خون یا تو این که نریخته یا تو اون که ریخته افتاده، اینجا اینی که نریخته پاکه. معلوم شد فرقش چی شد؟ تفاوتش روشن شد؟ یعنی ببینید اگر دو تا ظرف دارم، الان هر دو تا ظرف آب مد شده، یه قطره خون افتاد، نمیدونم تو این افتاد یا تو اون، الان هر دو تا مورد ابتلا ان. چون هر دو تا مورد ابتلا ان، شارع به من میگوید از این اجتنب ان النجس، اون را هم میگه اجتنب ان النجس، هر دو تا شد نجس. حالا که هر دو تا شد نجس، اگه این یکی ریخ، این یکی که نریخته نجسه، اینو باید شناب بکنید. اما اگر که نه، اول یه ظرف آب ریخ زمین، این تموم شد، حالا که ریخ این دیگه از محل ابتلا خارج شد، یه ظرف باقی مونده، حالا تازه فهمیدم که اون موقعی که اون نریخته بود یه قطره خون افتاده یا تو این یا تو اون، این چه میگیم؟ این که موجوده پاکه. چرا این پاکه؟ چون اون طرفش از محل ابتلا خارجه. و شرط فعلی بودن هر تکلیفی اینه که داخل در محل ابتلا باشه اطرافش. مثلا شبهه محصوره چرا اجتنابش لازم نیست؟ علتش اینه که از محل ابتلا خارجه، بعضی غیر محصوره. محصوره اجتناب واجبه. چرا؟ چون محل ابتلاه. یعنی این ملاکه ها، ملاک محل ابتلا بودن و نبودنه.
خب
اگه خورده باشد و بعد یه آبی هم به سر صورتی زده باشه که این لباش هم پاک شده باشه، میگیم از محل ابتلا خارج شد. اما اگه خورده اما این لباش هنوز آب نزده، پس هنوز داخل در محل ابتلا هست.
این نظر شیخ غیر از این نظر؟
نه خیلی، نه نظر شیخ هم همینه. شیخ فقط اینا رو نگفته، ولی همین نظرشه. محل ابتلا بودن رو شیخ یا آخوند به این صراحتی که من گفتم نگفتند، اما اونام تو ذهنش رو همینه. آخوند تو کفایه صریحا میگوید شرط فعلی بودن تکلیف اینه که همه اطراف محل ابتلاء باشن، اینجوری رو گفته. اما این مثال رو من گفتم. نه نه گفتم علم و اینا رو من گفتم. آخون فقط مطلبش اینه، بفرمایید شرط فعلی بودن هر تکلیف اینه که اطراف محل ابتلاء باشند. این فرمایش آخونده. اینو من توضیحش اینجوری دادم، گفتم که اگر که شما اول فهمیدید الان همه اطراف محل ابتلاء هست، همین که محل ابتلاء شارع میگه از این پرهیز کن، از اینم پرهیز کن، حالا اگه این ریخت خب بریزه، این یکی که هست شارع اینم میگه پرهیز کن. اما اگر که نه، اول این ریخته بعد تازه تکلیف اومد، بعد تازه من فهمیدم یا این نجسه یا اون، خب اون که محل ابتلا نیست، پس اینم پاکه. آره بله همون، بله توصل کنم، بله همون، بله چیم پرمه؟ نه نه اون که شما میفرمایید اون بحث اینه که تولید علم تفصیلی از علم اجمالی. اگه من این دوتا ظرف را دوتاشون رو بریزم توی یه پارچ، حالا میخوام از این پارچ آب بخورم، آها این نجسه. این تولید علم تفصیلی از علم اجمالی، این که خب بحثی نداره، بحث ما سر علم اجمالیه که علم تفصیلی هم ازش درست نشه. بله یکی رو میخوام بخورم، اما یکی رو که میخوام بخورم اون آب رو که نمیخوام بخورم شارع میگوید نجس است و اجتناب بکن یا نمیگوید؟ آبی که نمیخوام بخورمش اجتناب دیگه، منم گفتم اجتناب. بله اونی که نمیخواید، اونی رو که نمیخواهید استفاده کنید، باز شارع میگوید اجتناب، چون محل ابتلاعتونه. بله اگه محل بینیم فرسونی فرشوی که من نمیخوام روش را برم، اما شارع که میگه اجتناب بکن، که شارع نمیگه اجتناب کن وقتی که محل ابتلا نباشه. اون موقعی که محل ابتلا باشد ولو نخوام تصرف بکنم، ولی حکم شارع وجود داره. حکم شارع هم چیه؟ نه اینکه این نجس است، حکم به وجوب اجتناب. یکیش ریخت یکیش نریخته، اول فهمیدید نجس است، یک نجسی در بین هست، یا حالا فهمیدید؟ اگه اول فهمیدید پس هر دو تا رو باید اجتناب کنید. چرا؟ خیلی فرق میکنه؟ نه خیر منحل نمیشه، اصلا اینجا جای انحلال نیست. اینجا مثالم بر همین دارم میزنم که اینجا اصلا انحلال علم نیست. انحلال علم اینه ها، اگه من دو تا ظرف دارم، یه قطر خون افتاد، نمیدونم تو این افتاد یا تو اون، بعد حالا تازه یه قطر خون تو این افتاد، حالا تو این یه قطر خون افتاد، اینجا رو میگیم انحلال علم اجمالی. درست؟ الان دیگه یقینا به حضرت عباس این نجسه، اون یکی مشکوکه، اینجاست، این میشه انحلالا. انحلال این بودا که مثلا فرض کنید این مثال میزدن، یه کسی یه گله ای داره، میدونه پنجتاش قصبیه، بعد یقین کرد که تو گوسفندای سیاه پنجتا قصبی هست، اینجا وقت میگن سفید و حلاله، اینو میگن انحلال. اما بحث ما اینه ها که نه، ما دو تا ظرف داریم، هر دو محل ابتلاعه، گرچه من یکی را بهش نمیخوام تصرف بکنم. اینجا شارع میگوید از هر دو تا اجتناب کن یا نمیگوید؟ این محل بحثه. ببینیم مثلا، حالا مثال دیگه عرض بکنم، اگر که شما این دو تا فرش رو دارید، میدونید یکی نجسه اما نمیدونید کدام نجسه، اینجا شارع میگوید هم از این اجتناب کن هم از اون. اما حالا اگر که من بخوام با پای تر روی این فرش راه برم، پام نجس میشه یا نه؟ نه خیر نجس نمیشه، چون شارع فقط میگوید از این فرش اجتناب کن، نمیگه از ملاقیش اجتناب بکن. بله تو با پای تر روی این فرش را برم، همه جاشم که را برم پام پاکه، نجس نمیشه. اما نه نه، چون وقتی که تکلیف منجز شد دیگه اون موقع اطرافش و ملاقیهاش میشه تکلیف زائد. وقتی تکلیف زائد بود جای براعته. شما فقط این فرش رو نمیتونید رو کولتون بیاندازید و نماز بخونید، این کار رو نمیتونید بکنید، چون شارع گفته وضعیت اجتناب بکن. اما با پایه تر تمام این فرشم راه برید پاتون پاکه. خب حالا مثال دیگه نه خواه همین نماز باش نخون بلی منم نه 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 پای خیست نه اون شه ملاقش پرشو نمیتونی رو کولت بیاندازی باش نماز بخونی، اما با پای تر همه جاش هم کرا برید پاتون پاکه.
این در صورت شخص بینه دوتا پرش
بکنیم،
اما
در یعنی پرش بکنیم نه دیگه اون انحلال علم میشه. اگه فردا هم با پای تر روی اون یکی همه جاش هم را رفتید اونم پاتون پاکه. نه
همزمان که نمیشه رو بتاش داره
همزمان نه بله ببینی ببینی شما همیشه مباحث اصول عملیه را با مباحث امارات فرق بگذارید. اینا بحثای اصول عملیه است. تو اصول عملیه شارع اینجوری میفرمود کل شیء لک حلال حتی تعرف انه حرام بعینه. یعنی اگه بعینه را ندونستی اون دیگه حرام نیست، ولی اون که میدونید یا دیروز پام روی نجس بوده یا امروز پام روی نجس بوده باشه، بعینه که نیست پس پاک. خیلی خوب بگذاریم از این. بینه تا اینجا خواستم اینو عرض کنم اون که به آقای آخوند این اشکال وارده ها، که آقای آخوند بحث سر این نیست که اون معراج مؤمن با این رکوع و سجود متحده یا متحد نیست، میخواد باشه میخواد نباشه. این ملاک نیست. ملاک اینه که هر کجا ما یک متیقن داشتیم و یک مشکوک، میگوییم که اون مشکوک جای براعته. من نمیدونم 100 تومن به شما بدهکارم یا 1000 تومن، 100 تومن یقینیه، بقیهش هم مشکوک جای براعته. اما اگر یک جایی نشود بگوییم یه متیقن داریم و یه مشکوک، هر جایی که اینو نشد تفکیک کنی اونجا جای احتیاط. پس ملاک وحدت و کثرت نیست. ملاک اینه که قضیه متیقنه و مشکوکه یک قضیه است. اگه یه قضیه جای احتیاطه، اگر قضیه متیقنه و مشکوکه دو تا قضیه است، میگیم متیقن جای احتیاطه، مشکوک جای براعته. این اشکالی که به آقای آخوند وارده. خب حالا بگذاریم، تا اینجا نتیجه این شد که گفتیم صحیحی ها باید یک جامعی رو بتونند فرض کنند. جامعی را که آقای آخوند بیان کرده بود همین بود که توضیح دادیم و اشکالش هم همین بود که امشب گفتم. و اما نظرات دیگر مرحوم بله بله باید موضوع له ما یه امر بسیط باشه، ولی بسیط بودن و مرکب بودن ملاک براعت و احتیاط نیست. ملاکش اینه که اون متیقن و مشکوک دوتا قضیه‌ن یا یه قضیه‌ن. آقای آخوند دیشب پریشب میگفتیم که همش میگوید اتحاد کلی طبیعی با افراد، اینو چند بار گفتی؟ اتحاد. اگه آخون میگوید اتحاد، اگه اتحاد بود دیگه متیقن و مشکوک قاطی شد. حالی که قاطی شد جای احتیاط نه جای براعت، در حالی که خود آخون میخواد قائل به چی بشه؟ براعت بشه. این اشکال. و اما آقای آغازیا عراقی، آغازیاءالدین عراقی، که آغازیا هم خب میدونید که مؤثر آقای نایینی بوده و مرحوم آیت الله آملی، میرزا هاشم آملی، پدر این آقایون لاریجانی ها، پدر اینا، این شاگرد آقای آغازیا عراقی بود، صاحب کتاب مقالات الاصول یا بدایع الافکار. خب آغازیا مؤثر آقای ناینی هم بوده و خب خیلی هم آدم شوخی هم بوده، چون معمولا اینجوریه که وقتی یه مرجع تقلید از دنیا میره، اون مرجع تقلیدی که زنده است مقلدینش بیشتر میشن دیگه، چون ید اونه که مقلد و آقا بوده از دنیا رفتن رجوع میکنن به این. آغازیا میگفته که مرجع تقلیدی که هر وقت یه مرجع تقلید از دنیا میره مقلداش کم میشن، منم. چون همچی که یکی از دنیا میرفت، تازه یه چند تا از مقلدهای اینم برمیگشتن رجوع میکردن به آقای ناینی. خدا رحمتش کنه. بله. این آقای آغازیا رضوان الله علیه، ایشون اومده فرموده که بنابر قول به صحیح ما میتونیم جامع رو اینجوری تصور بکنیم. اون جامعی که آخوند خراسانی گفته، اون جامع درست نیست. حالا درست نیست به خاطر همین اشکالاتی که مطرح شد، نه اینه که امشب، اینه که امشب گفتم مال من بوده، اونه که دیشب میگفتیم. اما خودمون، یعنی آقای آغازیا، خودمون میتونیم یه جامعی را تصور کنیم. اون جامعم اینه که کلمه صلات یک حد اقلی داره و یک حد اکثر. حد اقل صلات عبارت است از ارکان خمسه، همون ارکان که تو هر نمازی باید این ارکان باشند. و این کلمه صلات یه حد اکثر هم داره که اون حد اکثر عبارت است از صلاتی که جامع بین همه کمالات باشه. کلمه صلات وضع شده بر یک مرتبه خاصی از وجود که این مرتبه خاص وجود مثل نخ تسبیحیه که همه این دونه ها را به هم پیوند میده. و یه امر بسیطیست که هم شامل قلیل میشه هم شامل کثیر. قلیل رو شما مثلا بگویید نماز مسافر، یا بگویید مثلا نماز شکسته خابیده فلان، شامل کثیر هم میشه اون نماز کامل چهار رکعتی. چجور یه چیز شامل همه میشود؟ گفته لکون ما به الاشتراک نفس ما به الامتیاز. چون ما به الاشتراک و ما به الامتیاز یه چیزه، فَإِنَّ الْوُجُودَ الْخَاسِ اُخِذَ لَا بِشَرْتِ. چون این کلمه صلات وضع شده بر این وجود خاص، بر این وجود خارجی، و این وجود خارجی هم لا بشرته. اگر لا بشرته، هم اون به شرط شیء رو میگیره، هم به شرط لا رو میگیره، هم لا بشرت رو میگیره، همه رو میگیره. بنابراین کلمه صلات یک امریز بسیط و شامل همه این افراد می شود، مثل این که کلمه انسان وضع شده بر حیوان و ناطق، و حیوان و ناطق در همه آدم ها هست. آدمی که دست نداره حیوان و ناطقه، اونی هم که دست داره حیوان و ناطقه، اونی که قد بلند حیوان و ناطقه، اونی هم که قد کوتاهه، سیاه و سفید، همه حیوان و ناطقونند. این فرمایش آقای آغازی ها. امام خمینی رضوان الله علیه اومده اینجوری فرموده، امام خمینی فرموده که این کتاب مناهج الوصول امام خمینی جلد اول صفحه 151، امام خمینی میفرماد که لعله سمع اصطلاح اهل ذوق فی بعض المقامات فاشتها ایراده ها گنا و من له ادنا انس به اصطلاحاتهم یعلم انه اجنبی عن مثل المقام. اهل ذوق که یعنی عرفا، ذوق مال عرفاست دیگه، بفرمود که ظاهرا این آقای آغازیای عراقی یه چیزی از عرفان شنیده و درستم متوجه نشده که اونا چی دارن میگن، بعد اون حرفیه که شنیده اومده اینجا مطرحش کرده با اینکه هیچ ربطی به هم ندارد. سمع اصطلاح اهل ذوق فی بعض المقامات فشتها ایراده ها اونا و من له ادنا انس به اصطلاحاتهم یعلم انه اجنبی عن مثل المقام. مقصود امام خمینی اینه که اینکه عرفا میگویند وجود سریانی، وجود ساری، کلمه مصری که میدونه غلطه ها، اینکه تو عروه الوثقی همش میگه رطوبت مصریه، تو بحث طهارت و نجاست همش میگه رطوبت مصری، یا میگن این بابا مرض مصری داره، مصری غلطه دیگه، اصلا این اصطلاح غلطه، باید بگیم رطوبت ساری نه مصری، مرض ساری نه مرض مصری. مثل اینکه مثلا به یکی چای میدیم میگه که مکفیه، مکفی غلطه دیگه، باید بگیم کافیه نه اینکه مکفیه. خلاصه ما یه وجود مصری نداریم، ما وجود ساری داریم. اونی که عرفا دارن بحث میکنند، بحث عرفا اولا مربوط به وجود خارجی است، عرفا از وجود خارجی بحث میکنند. اما اونی که شما تو فلسفه مثلا تو بدایه و نهایه هرچی میخونید وجود خارجی، اونی که تو بدایه و نهایه میگه وجود خارجی، اون وجود ذهنیه ها، اون خارجی نیست. بدایه و نهایه یا اسفار اینا هر وقت میگن وجود خارجی میشه چی؟ ذهنی. عکسش نه، تو بدایه شما هی همش میخونید که وجود ذهنی خارجیه، نه برعکس، وجود خارجی ذهنیه. مثلا الان اینه که من دارم همینجا الان دارم حرف میزنم، اینه که من دارم الان میگم، اینا وجود خارجی هن یا وجود ذهنی؟ من هی میگم وجود خارجی، وجود خارجی، وجود خارجی، این ذهنیه یا خارجیه؟ نه همه ذهنیه. وقتی من میگویم خارج یه مفهومه، مفهوم جاش کجاست؟ ذهنه. اگه خواستم بگویم وجود خارجی اصلا باید حرف نزنم، اینجوری بکنم این میشه وجود خارجی، حرف نزنی اما اینجوری کنی این میشه وجود خارجی. یه حدیثی داریم ما، اذا بلغ الکلام الی الله فاسکتوا، وقتی حرف به خدا رسید دیگه حرف نزنید، چون خدا وجود خارجیه. اگه من حرف زدم گفتم خدا وجود دارد، این شد وجود خارجی یا ذهنی؟ ذهنیه، این که دیگه خدا نی. گفتم خارجمونیه که حرف نزنیم، اینو میگم وجود خارجی هم. نه این که مثلا من دارم میام به این میشه تکیه بدی، به این میشه تکیه بدی، اما به این حرفای من که نمیشه تکیه بدید که. اونی که عرفا میگویند، عرفا وجود خارجی رو میگند، حرفم نمیزنند، کلمه رو نمیگند، عرفا وجود خارجی رو میگویند. وجود خارجی سریان داره، این اون حرفیه که تو عرفان آقا ضیا شنیده، اما به قول امام خمینی ربطی به اینجا نداشت که شما اومده گفته. یعنی مثلا ببینید هر چی که هست پرتوی از اونه، اون اگر یه سر سوزن جایی نباشه اونجا میشه عدم، درست؟ این معنای سریانشه. اما اون ربطی به بحث ما نداره، که بحث ما درباره یه کلمه صلاته، به این که صلات یعنی چی. اگر آقا ضیا بگوید صلات یعنی این خماراست شدنی که این بابا داره انجام میده، اگه بگید صلات یعنی این، یعنی این شیء خارجی یا این خماراست شدن، این جوابش اینه که خارج ظرف سقوط تکلیفه، در حالی که بحث ما رو ظرف ثبوت تکلیفه. روشن شد مراد امام چیه؟ امام که میگه ایشو قاطی کرده این انسان. عرفا وجود ساری، سریان وجود که میگن وجود خارجی ها میگن، وجود خارجی نماز، این که یه بابایی داره خموراست میشه، این وجود خارجی نماز، این ظرف سقوط تکلیفه. کی تکلیف از گردن این آقا ساقط میشه؟ وقتی این خموراست تو انجام بده، این ظرف سقوط تکلیفه. ولی بحث ما درباره چیه؟ بحث ما درباره اینه که اقیم الصلاة یعنی چی؟ یعنی بحث ما سر سقوط تکلیفه. پس بحث در ثبوت است، آقا ضیا برده روی سقوط. یه اشکال آقا ضیا، اشکال دیگه به آقا ضیا اینه که اصلا وجود سریانی چه ربطی داره به اینجا؟ یه خلطی که تو کلام آقا ضیا هست اینه که آقا ضیا فلسفه و عرفان رو قاطی کرده. این که آقا ضیا اینجوری گفت، ببین آقا ضیا فرمود که ما به الاشتراک عین ما به الامتیازه. این که میگوین ما به الاشتراک عین ما به الامتیازه، این مال فلسفه است. اینو فلسفه تو بحث تشکیک خاصی میگه، ولی عرفان که هیچ وقت نمیگه ما به الاشتراک عین ما به الامتیازه، این ربطی به عرفان نداره، اون فلسفه است. یعنی آقا ضیا یه حرف از فلسفه گرفته، یه حرف دیگه رو از عرفان گرفته، هیچ کدامش هم درست نبود. ما به الاشتراک و ما به الامتیاز بحث فلسفیست، بحث عرفان اینه. عرفان اصلا اختلاف مراتب قبول نداره، عرفان فقط اختلاف تجلیات قبول داره، نه اختلاف مراتب. شما وقتی فلسفه دارید میخونید، تو فلسفه باید بگوید وجود دارای مراتب است، مرتبه پایین، مرتبه بالا، مرتبه بالا، این میشه فلسفه. اما وقتی عرفان میخونیم، تو عرفان باید بگوید وجود دارای تجلیات است، نه دارای مراتب. یه وجود بیشتر نداریم، اونم خداست. این وجود تجلی های مختلف داره دیگه، بحث ما به الاشتراک و ما به الامتیاز اصلا نیست. یعنی اصلا این اصطلاحات فلسفه و عرفان و قاطی کرده سآورده توی فقه و اصول که اصلا ربطی به هم نداشت. اینا اشکال امام خمینی به آقای آقازیا عراقی. حالا باز نظرات دیگری هست که بعد خواهیم گفت.
چون بحثشون باید وجود خارجی، به خاطر همین شما فرمودید که عرفان نظری ندارید.
بحث سریان